اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا علی ابن موسی رضا علیه السلام قال سقروا رقفانكم فإن مع كل رقيف بركة. خیلی روایت به روز ماست. امام رضا علیه السلام فرمود گرده های نانتون رو کوچیک بگیرید، زیرا با هر گرده نانی برکت هست، تا اسراف نشه. در عرصه نان اسراف فوق حد تصوره. یه دونه سنگک میگیره، سه نفر میخورن تمام نمیشه. خب باقی مانده را میریزن تو نان خشکی. امام رضا از پیامبر نقل میکنه گرده های نان رو کوچیک درست کنید. کوچیک که درست شد همش خورده میشه. هیچ اسرافی صورت نمیگیره. این روایت مقاومت اقتصادی امروزه. اما اصل روایتی که میخواستم بخونم اون را هم این آدرس اصلی این حدیث کافی جلد 6 صفحه 303 هست، حکمتنامه رضوی جلد 4 صفحه 430. این روایت بعدی که میخوانم کتاب بهار 78 353 امین کتاب. امام رضا علیه السلام فرمود من طلب الامر من وجهه لم یزل. کسی که چیزی رو از راه خودش دنبال کند نمی لغزد. فَإِنْ زَلَّ لَمْ تَخْزُلْهُ الْحِيلَةِ، اگر هم بلغزه راه نجات رو پیدا خواهد کرد. خیلی این مسئله مهمیه. راه گرفتن دین چیست؟ دین رو از چه کسی بیاموزیم؟ دین رو باید از عالمان حوزوی آموخت. عالمان حوزوی که میگویم مشخصا مقصودم فقط معممین نیست، چه بسا یکی عالم برجسته حوزوی باشد لباس نپوشیده باشه، مثل مرحوم ارباب که استاد آقای بروجردی هم بوده. مهم مبانیشو از حوزه گرفته باشه، مهم اونه. این راه وعت البیوت من ابوابها. اگر دین رو از راهش بیاموزن منحرف نمیشن. یک کتابی است 3 تا چاپ بهش خورده، جریان‌های سیاسی مذهبی در حکومت پهلوی دوم، آقای جعفریان نوشته، چاپ سومش حاشیه‌های مقام معظم رهبری رو داره. خب برای شما خوبان که اون دوره سیاه رو ندیدید، به نظر میرسه از کتاب‌های مطالعه کردنی این کتابه. حدود 700-800 صفحه هست، کتاب خوندنی است. این کتاب رو شما مطالعه کنید، پیش روتون 2 جریان در طول این 37 سال حکومت خبیث پهلوی پسر خودشانشون میده. یکی جریان‌هایی که خمیرمایه حوزوی درشون نبوده، غالب اینها به انحراف کشیده شدن. وقت البیوت من ابوابا، حتی جریان منافقین خذلهم الله، یکی از سران منافقین که این حزب تشکیل داده بود، سال 45 که طاغوت هم اعدامش کرد، رفیقش میگوید او به من گفته بود من از آخر عاقبت این حزبی که درست کردم میترسم. حنیف نجات، رفیقش میگه، بهش گفتم چرا؟ گفت چون مایه دینی نداره، ملایی سرش نیست. اما جریان ها و کسانی که فرض کنید با شهید مطهری بودند، بسیاریشون منحرف نشدند، بسیاریشون بیراهه نرفتند. الان اونها بسیاریشون اطراف مقام معظم رهبری هستند، اما اونایی که اسلامشون سطحی، بی عمق، چیزی از مبانی رو محکم نداشتند، لغزیدن. چه لغزیدنی؟ الان اسماشون یادم هست و نمیگم، یا به کلی از دین رفتن بیرون، یا اگر در دین ماندند یک دین التقاطی هفتاویجه برای خودشون درست کردند. این همون روایت امام رضاست که دین رو از اهلش بگیرید، اگر از اهلش گرفتید، اگر لغزشی هم بود، ته چاه نمیرید، نجات پیدا میکنید. خب این حدیث خوانی که وظیفه هر روزه ماست. آخرین بحثی که در باب مفهوم غایت مطرح کردیم و گفتیم شما خوبان هم مطالعه کنید، این بود که آیا غایت مفهوم دارد یا ندارد. مرحوم آخوند، مرحوم آغازیا، مرحوم آقای خویی. این بزرگان تفصیل دادن، گفتن نگاه کنید ببینید این قید به حکم میخورد، قطعا مفهوم داره. اتم الصیام الى اللیل، مفهومش این است که عرض می کنم محضرتون که وقتی لیل شد دیگه روزه نگیرید، اما اگر این قید بخورد به متعلق الحکم یا بخورد به موضوع الحکم، این مفهوم نداره. این مثل مفهوم وصف است، فکما اینکه مفهوم وصف حجت نیست، یعنی لا مفهوم للوصف، اینجا هم حجت نیست. مثالی که نرخ شاباسی داره در این بحث این مثال است: یشترط فی قصر صلاته ان یکون السفر سائقا، در قصر صلات شرط است که سفر جایز باشد، یعنی آن که اگر سفر سفر معصیت بود نماز در این سفر تمام است. مثالم زدم، یکی از مراجع کنونی میگوید اگر در روز تحصیل طلبه بلا عذر موجهن بره به مسافرت، سفرش سفر معصیته و نماز رو در این سفر باید تمام بخونه. خب فهنا موضوع و قید، موضوع قصر و صلاته، قید کون و سفر سائقا. این چنین مرغوم بفرمایید اگر قید قید الحکم است، گویی که گفته قطع المسافت شرعیه اذا موجب للقصر اذا کان السفر سائقا، قطع المسافت شرعیه موجب للقصر اذا کان السفر سائقا. این قید به موجب للقصر، اگر سفر سفر سائق و جایز بود این نماز در این سفر شکسته است، مفهومش اینه، اگر نبود نیست. اما اگر قید قید الموضوع بود یادداشت بفرمایید. مثل آن است که گفته شود قطع المسافت شرعیه اذا کان سائقا موجب للقصر، قطع المسافت شرعیه اذا کان سائقا موجب للقصر. اینجا قید به موضوع خورده، موضوع که عبارت است از قطع المسافت شرعیه اذا کان سائقا. اون وقت در این صورت میگوید این قصر صلات در این حکم مربوط به اونجایی است که سفر سائق باشه. آیا مفهوم داره؟ مرقوم بفرمایید. اگر مفهوم داشته باشد معنایش این است، اگر دلیل دیگری آمد و گفت قطع المسافت موجب للقصر ولو کان السفر حراما، اگر مفهومی داشت اون مناقض بود. اما وقتی میگیم مفهوم ندارد، معناش اینه که شخص این حکم رفته منافات نداره یه شخص دیگر یه فرد دیگر بیاد. مثل مفهوم وصف، اکرم الرجل العالم، معنایش این است اگر رجل عالم نبود این دلیل میگه اکرامش لازم نیست، این منافات ندارد. دلیل دیگر بیاد بگه اکرم الرجل السید، به دلیل سیادتش بگوید این آقا اکرام کرده نیست. به عبارت ثالثه، ما در مفهوم دنبال اینیم که بگیم اگر مفهوم داشته باشه معنایش این است که مطلقا این حکم دیگه می رود، شخصهو سنفهو نوعهو اگر حکم دیگر بیاید مناقض است. اما اگر گفتی مفهوم نداره یعنی در تناقض نیست، نامربوط هم نگفته، شخص این حکم مال این مورده، ممکن است این حکم با یک دلیل دیگر اثبات بشه. پس این بزرگان سلاس، اجازه بدید بگم اربع، محقق آخون، مرحوم ناینی، مرحوم آقا زیا، مرحوم آقای خویی، میگویند اگر قید به حکم خورد اینجا مفهوم داره، اما اگر قید به موضوع خورد مثل مفهوم وصف میشه. مرحوم سید یزدی در عروه این است که این میگوید این قید به حکم خورده، بر این اساس گفته و تأیید کردن مراجع. هر کسی که اکثر کسانی که حاشیه بر عروه زدند گفتن یشترط فی قصر صلاته ان یکون سفر و سائقا، مرحوم شیخ انصاری فرموده است که این قید به موضوع میخوره. حالا شما فرمایش دارید؟ این نشان دهنده این است که هرگاه قید به موضوع خورد لا مفهوم له، قید به حکم خورد له المفهوم، اما اگر قید به موضوع خورد این مفهوم نداره. قاعدتون کلیتون، از کجا میفهمیم مفهوم نداره؟ چون اگر دلیل دیگری آمد مناقض نمیگوید قائل این آقا داره پرت و پلا میگه، الان اونا گفته 10 دقیقه بعد اینو گفته. عقلا میگن چه اشکال داره که این آقای متکلم میخواد بگه همان گونه که علم عامل اکرامه، سیادت هم عامل اکرامه، ایثار هم عامل اکرامه. اشکال داره آدم متنوع حرف بزنه؟ اشکالی که نداره. این غیر موضوع، اینا دقتهای ستودنی اصولی است، خیلی هم ارزشمند. بعضی ها قدر نمی دانند زوائد اصول. می فهمی چی میگی؟ سست کردن این مبانی یعنی سست کردن فکر شیعی. کسی که فکرش اینجا این چنین سامان یافته شکل، در تحلیل های سیاسی هم درست فکر میکنه، تحلیل میکنه، قدرت تحلیل به دست میاره، این نکته قابل توجهی است. ما یک مثال میزنیم رد میشیم، ولی وقتی بازش میکنی میبینی که تحلیل، تحلیل عمیقیه، تحلیل میتونید مسائل سیاسی را هم با میزان، با چهارچوبه منظم حرف زد، پخته حرف زد. پرانتز باز، پرانتز بسته. پس روشن شد این اعلام اربعه چنین مطلبی رو تبیین کردن، چون چند بار تکرار کردم فلا نکرر. بحث مهم در اینجا اینه، اصل حرف قبول، تمام، حرف پخته است، حرف حساب که جواب نداره. غیری که به حکم بخوره وضعیتش آنچنانی است، غیری که به موضوع بخوره وضعیتش اینچنینی است. خب معیارش چیه؟ از کجا بفهمیم قید به حکم خورده یا قید به موضوع خورده؟ این رو مرحوم آخوند نگفته، مرحوم آقا ضیاء و آقای نائینی نگفته. مرحوم آقای خویی در محاضرات به فکر این مطلب افتاده که معیار بده، از کجا بفهمیم قیدی به موضوع خورده و یا قیدی به حکم خورده. ایشان چارچوبه را اینطوری ریخته: یک، آن که عرض می کنم که قید بر دو گونه است، دوگانگیش بر اساس این است که حکم مستفاد از کجاست. اگر حکم مستفاد از هیئت باشه، دو صورت بیشتر نداره، یا قید به متعلق میخوره یا قید به موضوع میخوره. گرفتید مطلب رو؟ توضیح حالا میدم. دو، این که قید مستفاد از جمله فعلیه باشه، این هم بر دو نوعه، گاه متعلقش محذوفه و گاه متعلقش مذکوره. هر کدوم از اینا حکم خودشو داره. پس تا اینجاش چارچوبه را بگیرید. چارچوبه این است: گاه حکم مستفاد از هیئت است، گاه حکم مستفاد از جمله فعلیه. مستفاد از جمله فعلیه هم بر دو گونه است: گاه متعلقش حذف می شود، در این صورت قید به حکم می خوره، و گاه متعلقش حذف نمی شود، اینجا مفهومش مثل مفهوم وصف. تمام. بیایم سر مثال ها. اما الاول، قید حکمی که مستفاد از هیئته: اتم الصوم، اتم الصیام الى اللیل، بقره 187. اینجا قید به متعلق خورده. ثم اتم الصیام الى اللیل، این الى اللیل قیدش به صیام خورده. صیام هم متعلق اتمو هست، متعلق اتمو یجب الصوم، کأنه خداوند جل اسمه فرموده است که از سیامو عرض کنم که قید کنه این چنین گفته، گفته از سیام و الاللیل یجب، سیام الاللیل واجبه. پس این حکم مستفاد از هیئت اتمو است. این یک. دو، حکم مستفاد از هیئت، لکن قید موضوعه، قید حکم نیست. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. آیه سوره مائده آیه 6. عرض می کنم در این آیه شریفه سه عنصر هست. عنصر اول حکم است، وجوبی که مفاد هیئت است. عنصر دوم متعلق است که غسل است، متعلق الوجوب است. عنصر سوم موضوع است که ید است. سه عنصر رو گرفتید آقا جون؟ عنصر حکم وجوب القصد، عنصر متعلق قصد، سه عنصر موضوع هست که یده. عرض می کنم که متبادر از آیه این است که این قید موضوعه. ید کجاست؟ ولو شیرینی میلاد امام رضا رو میخورید ولی حیف اینا ننویسید. ید تا کجاست؟ تا پایان انگشت‌های یده که در حد سرقت قطع میشه. امام جواد علیه السلام در حد سرقت تا بن انگشت‌ها دید. ابوالعلاء معری که رگ و ریشه های الحاد داشت ایراد گرفت، تناقض گرفت بر حکم شارع، گفت یدون به خمس معین از جدون و دیت. دستی که دیش 500 دیناره، ما با لها قطعت فی ربع دیناری، میگید اگر ربع دینار دزدید قطعش میکنن. کجاست؟ انگشتان. سید مرتضا که یک ادیب کم نظیر شیعه است، مثل برادرش سید رضی، جوابش داد به زبان شعر. گفت از الامانت اقلاها، اگر دست امانت دار شد 500 دینار میارزه، و ارخصها ذل الخیانه، اما اگر این دست دزد شد، و ارخصها ذل الخیانه، فانظر حکمت الباری، ببین چقدر خداوند حکیمانه بر رام ریزی کرده. پس تا بنه انگشتا دسته، تا مچ دسته، تا مرفق دسته، تا عرض میکنم که شونه هم دست. آیه محدود میکنه، میگوید فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، نه تا بند انگشتا، نه تا مچ، نه تا شونه، تا مرفق آرنج. پس این قید حکم نیست، قید متعلق هم نیست، قید موضوعه. ادامه بدید. مثال دوم، اکنس المسجد من الباب الى المحراب، مسجد و جارو کن از در تا محراب. این من الباب الى المحراب، این قید مسجده، قید وجوب نیست، که در حقیقت به اصطلاح حکم باشد. قید متعلقم نیست، که کنز باشه. وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، هم قید الموضوع. قید الحکم که وجوب المسح باشد نیست، قید المتعلق هم نیست که مسح باشه، بلکه قید ارجله. اون آیه ید را مشخص کرد، این آیه هم ارجل را مشخص میکنه. تا کجا مسح کنید؟ تا برآمدگی پا، تا زانو لازم نیست مسح کنید. موضوع ارجل. عرض میکنم که داریم الان صورت اول رو بیان میکنیم که حکم مستفاد از هیئت باشد. خب در این گونه موارد، اینجا همانند مفهوم وصف است، اینجا را باید بشورید، اما جای دیگر را نشورید، از این دلیل استفاده نمیشه، منافاتی ندارد دلیل دیگر بیاد گسترش بده. اتم الصیام الی اللیل، قید به متعلق خورده. اگر از دلیل دیگر استفاده کردید که شب میتونید روزه بگیرید در تناقض نیست. هازا کلو صورت اول که قید مستفاد از هیئت باشه. خب صورت دومشو فردا عرض میکنیم و انشاءالله میریم تو بحث مفهوم حصر. خب الحمدلله توفیقی بود که شرفیاب حضور امامان معصوم سلام الله علیهم اجمعین باشیم و دعاگوی شما، چه التماس دعاگویی بوده یا نبوده، من برای مجموعه شما در همه مواقف از تربت سید الشهدا تا عرض می کنم که سامرا، کاظمین و حرم مولا علی علیه السلام دعا داشتیم و دلمون پر میزد که قولی که به شما دادیم خدای ناکرده تخلف نشه. هر کسی دوست داره تو این اماکن شریف زیاد بمونه، ما هم منهم بودیم، اما یکی خطابه جمعه بود که مهم بود، باید میامدیم، یکی هم درس شما که انشالله تا 31 خرداد، یعنی حدود 8 روز دیگر، این بحث مفاهیم رو انشالله به پایان میبریم. امروز هم روز ولادت حضرت سامن الحجج. امام فرمود اصلا مرکز ایران آستان قدس است. کلام امام، امام کلماته، اصلا مرکز ایران آستان قدس. ما متنعم هستیم به برکت صاحب هذا المرقد الشریف. تلاش ها کردند دین را از این کشور ببرند، نشد و نخواهد شد. این کشور بیمه آقا سامن الحجج علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سناست. تبریک عرض می کنم محضر شما عزیزان. معنای این تبریک این است، این روزها روزهای ویژه است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی رو، می گفت این اماکن ویژه، زمانهای ویژه، خدا کوپن میده به امامان و معصومین، التماس کنید یکی از اون کوپن‌ها رو امام معصوم به شما بده و میده. سجیت و کمل کرم، اصلا کرم با جان این انوار طیبه عجین شده است. انشاءالله فردا خدمتون هستیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.